بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 223، سطر 25. استاد مروی، جلسه 28، مورخه 10/8/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولكن يمكن التفسي عن الأصل بصدق تفرقهما وتبادر تقيده بكونه عن رضا كليهما ممنوع، وللمتيقن اعتبار رضا أحدهما. بحث در این بود که احد المتعاقدين به اکراه از مجلس عقد اخراج شد. متعاقد دیگر در مجلس عقد باقی موند. اینجا آیا خیار مجلس ساقط است یا نه؟ عرض شد که شیخ انصاری سه مرحله بحث اینجا دارد. مرحله اول این بود که مرحوم شیخ فرمودند اینجا خیار هر دو متعاقد ثابت است. در این مدعا به سه دلیل تمسک نمودن. این مرحله اول که دیروز توضیح دادم. مرحله دوم بحث این است که مرحوم شیخ این سه دلیل رو رد می کنند و از این مدعا میخوان عدول کنن. اما دلیل اول تمسک به استصحاب بود. استصحاب ثبوت خیار برای هر دو نفر. مرحوم شیخ می‌فرمایند بارها گفته شده تمسک به اصول عملیه در وقتی است که ما دلیل خاص نداشته باشیم، و در اینجا ما خواهیم گفت در ذیل جواب از دلیل سوم که ما روایتی داریم که اون روایت مضمونش این است که رضایت یکی از متعاقده و افتراق او از مجلس حق خیار هر دو متعاقد رو ساقط میکنه و تفرق با رضایت یک نفر صدق میکنه. پس وقتی دلیل خاص داشتیم، دلیل میگوید خیار هر دو متعاقد ساقط است، نوبت به استصحاب ثبوت نمیرسد. این جواب از دلیل اول. اما دلیل دوم که می گفتن در افتراق رضایت هر دو متعاقد لازم است. مرحوم شیخ می فرمایند ما دلیل نداریم که در افتراق رضایت هر دو متعاقد لازم باشه، بلکه قدر متیقن این است که رضایت احدهما کافی است در ما نحن فیه. کسی که در مجلس عقد نشسته است با رضایت خودش با مشتری که از مجلس عقد بیرون رفت همراهی نکرد، افتراق صدق می کند، خیار هر دو نفر ساقط. و اما پاسخ از دلیل سوم که مهمترین دلیل بود، دلیل سوم صحیحه فضیل بود که این صحیحه می گفت افتراق اگر با رضایت هر دو نفر باشه خیار مجلس ساقطه. مفهوم این صحیحه این بود که اگر افتراق با رضایت یک متعاقد باشه خیار مجلس ساقط نمیشه. مرحوم شیخ میفرمایند دلالت این صحیح رو بر این مبنا و بر این قول ما قبول داریم، ولیکن این روایت صحیح معارض داره. معارضش روایت صحیح و سند دیگریست که در گذشته به این روایت اشاره کردیم، مضمون این روایت این است که امام فرمودند ما زمینی رو خرید و فروش کردیم، بعد از این که عقد انجام شد امام فرمودن فمشیتو حتن لیجب البیع، من بلند شدم چند قدم راه رفتم تا بیع لازم بشه. این عبارت امام علیه السلام دلالت می کند بر این که با رضایت یک نفر و جدائی او از مجلس عقد چه طرف مقابل راضی باشه یا راضی نباشه، خیار مجلس ساقط می شود و بیع لازم است. حالا این دو روایت با هم تعارض می کنند. صحیح فضیل میگه رضایت دو متعاقد لازم است. این روایت دوم میگوید رضایت یک متعاقد هم علت برای سقوط خیار است. اینجا در باب تعارض وظیفه چیست؟ خب این اخبار لا محال دال بر این است که در این مورد خیار ساقط می شود. اونجا فرمودن ما عموم ازش نمیتونیم استفاده کنیم به جهت دیگر، آیا خطبه یا خطوات، و بحث این بود آیا یک گام برداشتن یا چند گام برداشتن لازمه. بعضی استدلال کرده بودن که حتما باید چند گام برداشت و الا خیار مجلس ساقط نمی شود. امام مرحوم شیخ فرمودن امام از این جهت در مقام بیان نیست که حالا یک گام یا چند گام خیار مجلس رو ساقط میکنه، ولی قطعا از این جهت امام در مقام بیان است که امام میفرماید فمشیت خطا، من خودم بلند شدم یه چند قدم رفتم لیجب البیع، و اینکه بیعم لازم بشه قطعا دلالت بر این معنا دارد که افتراق یک نفر از مجلس عقد بیع رو لازم میکنه. پس از اون جهت در مقام بیان نبود، در مقام بیان حکم خطبه یا خطوان، ولی از این جهت قطعا امام در مقام بیان هستند. خب حالا در مقام تعارض باید چیکار کنیم؟ خالص تب کنیم تا ببینیم حالا در تعارض چیکار میخوان بکنن آخرش. آیا تعارض و تصادت ها یکی مرجع داره چطوره؟ اجازه بدید هنوز که بحث ادامه داره. اگر بله تعارض و تصادت ها نوبت بون است استصحاب میرسه، ولی هنوز که ادامه داره بحث که. حالا شما بگید تعارض ها با چیکار کرد اینجا؟ این دو تا روایت با هم تعارض میکنه، کدوم خواسته کدوم؟ روایت اول سیه فوزیل خواسته، خاص بر آن مقدمه، درسته؟ ذات احد ذات اوکی آن ذات طرف خیلی کس دیگه نظری ندارد. خیلی فلا دقت کنید، بسیار حالا توجه کنید، تقریبا هر دو حرف وجود داره در کتاب، حالا به نحوی دیگه دقت کنید. مرحوم شیخ می فرمایند حال که این دو روایت با هم تعارض می کنند، ما باشیم و قواعد اولیه باب تعارض روایت دومی عام است، یعنی می گوید رضایت یک نفر کافی است مطلقا، چه دیگری هم رضایت داشته باشه یا نداشته باشه. صحیحه فضیل خاص است، میگوید رضایت دو نفر در سقوط خیار لازمه، و خاص بر عام مقدم است. پس به صحیحه فضیل باید عمل کنیم. ولیکن می فرمایند ما شش تا مرگ جه اینجا اقامه می کنیم که این شش مرجح دلالت می کند بر این که ما به روایت دوم باید عمل کنیم و بگوییم رضایت یک نفر مسقط خیار مجلس خواهد. مؤید اول یه فرع فقهیست. مرحوم شیخ می فرمایند همه فقها قائلند اگر بایع و مشتری در مجلس عقد بودند هنوز متفرق نشدند، بایع سکته کرد مرد، مشتری هم از ترس فرار کرد، از مجلس عقد بیرون رفت. فقها فتوا میدن با افتراق مشتری از مجلس عقد خیار مجلس طرفین ساقط میشه. خب در اینجا مشتری که از مجلس بیرون رفت رضایت به عقد داشت، ولی مرده که معلوم نیست رضایت به عقل داشته باشه. پس رضایت یک نفر خیار مجلس هر دو رو ساقط کرد. مؤید دوم که البته همینجا اضافه میکنن عبارتی از جامع المقاصد نقل میکنن، جامع المقاصد قطعی به این مسئله داره که دیگه اون عبارت لازم نیست نقل بشه، توضیح از روی میکنن. بفرد رضایت مشتری با خروجش از مجلس عرض، حالا یکی ما گفتیم فرا کرد، ترسیدی از باب مزاح بود، یکی فقها مورد مسئله اینه که بایه در مجلس عقد مرد، مشتری هم بلند شد از مجلس عقد بیرون رفت، افتراق او از مجلس عقد کافیست برای که خیار مجلس طرفین ساقط بشه، چون با خروج او از مجلس عقد دلالت میکنه راضی به این عقد بوده، به الا فسختو میگفت اکراهیم که نبوده. خب مردم که رضایتش معلوم نیست، پس بنابراین این رضایت یک نفر مسقط خیار مجلس هر دو نفر شد. مورد دوم، باز مرحوم شیخ میفرمایند فقها میگویند اگر طرفین در مجلس عقد بودن یکی از متعاقدین خوابش بود، دیگری بلند شد از مجلس عقد بیرون رفت، خروج او از مجلس عقد خیار مجلس طرفین رو ساقط میکنه. مورد سوم، مؤید سوم، یکی از متعاقدین در مجلس عقد غافل شد، مشغول صحبت با کسی بود، طرف دیگر عقد از مجلس بیرون رفت، فقها میگن به مجرد خروج او خیار مجلس طرفی ساقط میشه. پس فعلا از این سه معید ما استفاده میکنیم که علما به روایتی عمل کردن که میگوید رضایت یک نفر از متعاقده و افتراق او خیار مجلس طرفین رو ساقط میکنه. مؤید چهارم ادعای اجماع است بر این مسئله که رضایت یک نفر مسقط خیار طرفین است، که از سوی مرحوم سید عمیدالدین در کتاب کنز الفوائد ادعای این اجماع شده است. مؤید پنجم عبارت فخر المحققین است که دیروز از کتاب ایزاح خوندی، ایشون وقتی مبنای اختلاف رو در مسئله بررسی می کند، اصلا اشاره نمی کند که یک مبنای اختلاف این است که در سقوط خیار رضایت طرفین لازمه یا رضایت یک طرف. معلوم میشه اختلافی بین علما نیست که رضایت طرفین لازم نیست، رضایت یک نفر کافی است. مؤید ششم کلام علامه است در قواعد که ایشون فرموده است خیار مختار که ساقط شد حق خیار مکره به دنبال او ساقط می شود و هیچ اشاره ای هم به وجود اختلاف در این مسئله ننموده است. پس بنابراین این شش مؤید دلالت می کند که روایت دوم ترجیح داره، رضایت یک طرف مسقط خیار مجلس هر دو خواهد بود. و در این مرحله مرحوم شیخ می‌فرمایند همین قول ینبغی ان یقال، پس باید قائل بشیم با جدایی یک نفر از مجلس عقل و رضایت او حق خیار طرفین ساقط می شود. اینم خلاصه این مرحله. یک سوال و جوابی مونده که حالا اگر رسیدیم بعد باز توضیح میدیم. در این فرض مسئله یه نفر مکره شد، به زور از مجلس عقل بیرونش کردن، نفر دوم در مجلس باقی مون همراهی با او نکرد، خیار هر دو نفر ثابته به سه دلیل. حالا میفرمایند از این سه دلیل ممکنه جواب بدیم، نتیجه بگیریم حق خیار هر دو نفر ثابته. لکن یمکن تفسی از اون اصل استصحاب به صدق تفرق ما، عبارت دقت کنید با اون توضیحی که ما از خارج دادیم تطبیق بکنید. صدق می کند در این محل بحث تفرق هر دو، یعنی در اینجا که یک نفر با رضایت جدا بشه صدق تفرق می کنه، خیار مجلس ساقطه. به چه دلیل صدق تفرق میکنه؟ به حکم روایت صحیحه‌ای که از خارج ما توضیح دادیم. پس وقتی تفرق هما صدق کرد به حکم این روایت، نوبت به تمسک به اصل استصحاب نمیرسد، چون اصل استصحاب دلیل حیث لا دلیل و اینجا ما دلیل داریم. اما جواب از دلیل دوم، دلیل دوم این بود که از افتراق تبادر می کند به ذهن رضایت هر دو. بفرمایند نه، از افتراق تبادر می کند رضایت، قدر متیت نه، رضایت یک نفره. و تبادر و تقیدهی به کونهی عن رضا کلیه ما، در دلیل دوم که دیروز گفتیم تبادر میکند تقید افتراق و تفرق، به بودن این تفرق از رضایت هر دو ممنوعون، بل المتیقن اعتبار و رضا احده ما، قدر متیقن اعتبار رضایت یک نفره، اینجا هم رضایت یک نفر هست، پس بنابراین خیار مجلس هر دو نفر ساقط میشود. حالا این اصل تبادر رو خود مرحوم شیخم در اول قبول نکردن، بعدم به شکلی قبول کردن که فیه تأمل بود. عمده دلیلیشون، دیگران هم اشکال کردن اینجا، عمده دلیلیشون اون دلیل سوم صحیحه فضیله که از اونم جواب درست حسابی دادن. و ظاهر صحیحه و این کان اعتبار ذالک، ظاهر صحیحه فضیل اگرچه اعتبار رضایت طرفین است، که ظاهر صحیحه فضیل بلکه صریح صحیحه فضیل این بود که امام علیه السلام فرمودن فاذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا منهما، کلمه منهما صریح در اینه که رضایت هر دو نفر لازمه، الا انه معارض، الا انه معارض، فرق نمی کنه هر دو جور میشه خون. این روایت در مقام معارضه است با اطلاق ما یستفاد من الروایت السابقه، اطلاق اون چی که استفاده می شد از روایت سابقه، در سابق هم به این روایت دوباره اشاره کردیم، الحاکیت لفعل الامام علیه السلام، اون چنان روایت و جمله‌ای که حکایت می کرد فعل امام را علیه السلام. اینجا در کلمه الحاکیه دقت کنید، بعضی از اعلام اساتید مدرسه نجف به مرحوم شیخ انصاری اشکال کردن که این روایت دوم رو که در مقام معارضه با روایت اول قرار میدهید، روایت دوم فعل امامه، فعل اطلاق نداره، روایت اول قوله، اصلا در مقام تعارض بین فعل و قول، قول مقدمه، باید به صحیحه فضیل تمسک کنید. جوابش یک کلمه است، این کلمه الحاکیه یک دو عبارت شیخ آمده، به نظر ما این بزرگ توجه به این کلام نکرده، مرحوم شیخ نمیخواد به فعل امام تمسک کنه، میخواد به این قولی تمسک کند که حاکی از فعل امام است، که امام فرمودن فمشی تو خطن لیجب البعیه، نمیخواد به فعل امام تمسک کنه، میخواد به این قول امام تمسک کنه. پس بنابراین هر دو قول است، معارضه بین این دو کاملا ثابت میشه، الا انه معارضون به اطلاق اون چی که استفاده میشود از روایت سابقهی که حکایت میکرد فعل امام را، و انه قاله، به این قول امام استناد میکنیم، امام خودشون فرمودن فمشی تو خوتن لیجب البعیه، امام میفرماید بعد از اینکه زمین خرید و فروش شد من فقمت و بلند شدم فمشیت و خطا، چند خطبه و چند گام برداشتم تا اینکه بی لازم بشه حین ترقنا، وقتی جدا شدیم، که امام به بلند شدن و رفتن خودشون افتراق هر دو نفر رو اطلاق کردن. حالا جعل امام مجرد مشیهی، امام در این قول خودشون قرار دادن مجرد مشی خودشون را سبب لصدق الافتراق، فرمودن مجرد مشی یک نفر سبب صدق افتراق میکنه، اون چنون افتراقی که قرار داده شده غایتا للخیاره، افتراق غایت برای خیار است، افتراق به رفتن و رضایت یک نفر صدق میکنه. و جعل وجوب البیعه، امام قرار دادن وجوب بیع را علت غاییه برای مشی خودشون، من دون اعتبار رضا الاخر، روایت مطلقه، امام میفرمایند فمشیت خوتن، نمیفرماید فمشیت خوتن مع رضایت طرف الاخر، اصلا این حرف در عبارت امام نیستش، بدون اعتبار رضایت دیگر، او شعوری به مشی امام علیه السلام، یا اصلا اون توجه داشته به مشی امام، یا داشته پولا رو میشمرده که امام بلند شدن چند قدم راه رفتن تا اینکه بی لازم بشه، عبارت امام فمشیت خوتن اطلاق داره، معلوم میشه مشی یک نفر، رضایت یک نفر بی رو لازم میکنه، خیار مجلس ساقط میشود ولو طرف دیگه راضی نباشه یا توجه نداشته باشه. پس این روایت با اون صحیحه فضیل با هم تعارض کردن. و دعوان سرافهی، داخل پرانتز یک نکته ما از خارج اینو توضیح ندادیم، حالا مطلبی هم نداره، میفرماین اگر کسی بگوید این روایت انصراف دارد به صورت توجه طرف دیگه و رضایت طرف دیگه، میفرمایند این انصراف ممنوع است، ادعای بلا دلیل است. و دعوان صرافه، ادعای این که این حدیث دوم انصراف داره یا این قول امام در این حدیث دوم انصراف داره الا صورت شعور الاخر، به صورتی که طرف دیگه هم توجه داشته و ترک المصاحبه اختیارن، او هم اختیارن همراهی با امام رو ترک کرده، پس افتراق از طرف این است، این انصراف ممنوع است. خب حالا بین این دو روایت تعارض چه کنیم؟ و ظاهر الصحیحة و ان کان اخر، ظاهر صحیحه فضیل اگرچه اخص است، صحیحه فضیل میگه رضایت دو نفر باید باشه در سقوط بی، روایت دوم میگه رضایت یک نفر کافی مطلقا ولو رضایت طرف دیگه نباشه، صحیحه خاصه، خاص مقدمه بر عامه، الا این که شش تا معید داریم که باید به روایت دوم عمل کنیم. ظاهر صحیحه اگرچه اخص است الا ان ظهور الروایه فی عدم مدخلیت شیء آخر، الا اینکه روایت دوم ظهور دارد در اینکه دخالت ندارد شیء دیگری زائدن بر مفارقت احدهما صاحبش را، روایت دوم ظهور دارد در اینکه با خروج یک نفر و با رضایت او چیز دیگه دخالت نداره بی لازم میشه، و این ظهور روایت معیدون تأیید میشود به شش تا معید، شش تا مرجح، معیدون بالتزام مقتضا، به این که علما ملتزم شدن به مقتضای این روایت، فی غیر واحد من المقامات، در موارد زیادی که به سه مورد مرحوم شیخ اشاره میکنن به عنوان سه تا مرجح، در این سه مورد، در این سه معید میبینیم علما ملتزم به این حدیث دوم شدن. حالا این معیدات، معید اول مثل ما اذا مات احدهما و فارق الاخر اختیارن، یکی از این دو در مجلس عقد مرد، دیگری هم اختیارن مفارقت از او کرد، بلند شد از مجلس عقد، از کنار جنازه بیرون رفت، فإن الظاهر منهم، ظاهر از کلمات علما عدم الخلاف فی سقوط الخیارین، خیار هر دو نفر ساقط می شود، خیار میت به ورثه منتقل نمی شود، بلکه حق خیار هر دو در اینجا ساقط می شود به افتراق یک نفر. و قد قطع بهی فی جامع المقاصد، عجیب اینه که مرحوم شیخ می فرماین محقق ثانی در جامع المقاصد در این مسئله قطع به این مسئله پیدا کرده، فرموده با افتراق یک نفر اون کسی که زنده است از مجلس عقد بیرون بره حق خیار هر دو ساقط می شود، ولی در این مسئله محل بحث ما فرموده است با رضایت یک نفر و افتراق یک نفر از مجلس عقد حق هر دو ساقط نمی شود. تعجب از صاحب جامع المقاصد که بین این دو فتواش تضاده، در اون مورد موت فرموده است افتراق یک نفر بی را از هر دو نفر لازم میکنه، ولی در این محل بحث ما ایشون فرموده است با افتراق و جدایی یک نفر حق خیار ساقط نمیشود. و قد قطع بهی، قطع به این سقوط خیارین پیدا کرده در کتاب جامع المقاصد محقق ثانی، مستدلن به انه قد تحقق الافتراق، استدلالم کرده فرموده افتراق محقق شد با یک نفر خروج از مجلس عقد، افتراق محقق شد، فسقط الخیارا، پس خیار هر دو نفر ساقطه. ما ان المنسوب الی، با اینکه اون چه نسبت داده شده به محقق ثانی ثبوت الخیار له ما فی ما نحن فی، در مسئله محل نزاع فرموده است ثبوت خیار برای هر دو، با اینکه اینجا هم افتراق از سوی یک نفر محقق شده، چطور در اینجا ایشون نفرموده از سقوط خیارین؟ تضاد بین این دو حرف ایشونه. خب این معید اول تمام شد. معید دوم، و کذال و فارق احدهما فی حال نوم الاخر، باز فقها فتوا میدن اگر احدهما در مجلس عقد خوابید دیگری از مجلس عقد بیرون رفت، با خروج او حق خیار هر دو نفر ساقط میشود، کذال و فارق احدهما در حال نوم دیگری که رضایت یک نفر مسقط خیارین هست، او غفلته، معیر سوم، ان مفارقت صاحبه، یا اصلا طرف غفلت کرد، به انجام شد، مشتری داره با رفیقش صحبت میکنه، باید از این غفلت استفاده کرد و از مجلس عقد بیرون رفت، فقها ها میگن خیار مجلس هر دو نفر ساقطه، یا غفلتش از مفارقت صاحبش که میگن با اون مفارقت صاحب و رفیق خیار مجلس ساقطه. معید چهارم، مع تأیید ذالک به نقل الاجماع، با این که این کلام تأیید میشود به نقل اجماع از سید عمیدالدین، عرض کنم سید عمیدالدین پسر خواهر مرحوم علامه حلی در کتاب کنز الفوائدشون ادعای اجماع کردن که رضایت یک نفر به افتراق یک نفر مسقط خیار هر دو نفر می باشد. معید پنجم و ظاهر المبنى المتقدم عن الایضاح ایزن، ظاهر مبنایی که مقدم شد از کتاب ایضاح که عبارت شد دیروز مفصل توضیح دادیم، ظاهر کلامیشون اینه عدم الخلاف بی عدم اعتبار رضا من الطرفه، این است که اصلا اختلافی نیست در این که رضایت هر دو نفر لازم نیست. چون وقتیشون مبانی رو ذکر می کردن عرض کنم که 4 تا قانون فلسفی ذکر کردن، اختلاف مبانی رو منوط به این 4 قانون کردن، نفرمودن یکی از مبانی اختلاف هم اینه که آیا رضایت یک نفر مسقط خیار این است و یا رضایت دو نفر باشه. از این جین عبارت رو نفرمودن معلوم میشه در مسئله خلافی نیست. و انما الخلاف، اختلاف در این بود فی ان البقاء اختیارن، کسی که در مجلس عقد اختیارن باقی مونده آیا این کارش مفارقت اختیاریه حساب میشود یا نه مفارقت اختیاریه حساب نمیشود، چون مفارقت امر وجودی است یا امر عدمی است، اکنون باقی است یا نه که بحثاشو دیروز داشتیم. معید ششم بل ظاهر القواعد ایزن، ظاهر کتاب قواعد مرحوم علامه در قواعد این است که خیار یک نفر که ساقط شد، خیار مختار که ساقط شد، به تبع او خیار مکره هم ساقط می شود و در مسئله خلافی نیست. بلکه ظاهر قواعد ایزن این است که سقوط خیار مکره متفرع بر سقوط خیار ماکس است، کسی که در مجلس عقد باقی بوده و مکس داشته. من غیر اشارتین، بدون این که مرحوم علامه اشاره کند به وجود خلافی در این تفریع، مطلق فرموده خیار مکره ساقط می شود وقتی خیار مختار ساقط شد، اشاره نکرده که در این مسئله خلاف است. و هو الذی ینبغی ان یقال، مرحوم شیخ می فرمایند سزاوار است همین قول رو اختیار کنیم، یعنی بگوییم رضایت احدهما و افتراق احدهما کافی است که خیار هر دو نفر ساقط بشه. چرا؟ لان الغایته حصلت، غایت افتراقه، اگر افتراق حاصل شده سقط الخیارا، خیار هر دو نفر ساقطه، و الا خیار هر دو نفر باقی است. و اینجا به حکم این روایت با رضایت یک نفر و صدق افتراق بر عمل او خیار هر دو نفر ساقط می شود. فتعمل، فتعمل ظاهرن اشاره به این است که در برخی از این معیدات یه مقدار اشکال وجود داره. مثلا معید اول که اگر یکی مرد دیگری از مجلس عقد بیرون رفت، مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر این است که خلافی نیست که خیار هر دو نفر ساقط میشه. نخیر، در خصوص این مسئله بین علما اختلاف است. برخی از علما صریح عبارتشون این است که حق خیار میت ساقط نمیشود، بلکه حق خیارش در این صورت منتقل به ورثه می شود و ورثه می توانند از این حق الخیار استفاده کنند. و عبارت الخلاف المتقدمه و این کانت ظاهرتون فی تفکیک بین المتبایعین فی الخیار. دقت کنید، در پایان این مرحله شیخ انصاری به یک اشکال پاسخ میده و اون اشکال این است که مستشکل میگوید نتیجه‌ای که از این معیدات در این مرحله شما گرفتید این است که به مجردی که یکی از طرفین راضی به جدایی بود و افتراق رو محقق کرد، خیار مجلس هر دو نفر ساقط میشه. این مطلبی بود که شما ثابت کرد. حالا اشکال این است که خود شما در گذشته عبارتی را از کتاب خلاف شیخ طوسی و جواهر قاضی نقل کردید که این دو بزرگوار نقل کردند که قولی داریم که این قول میگوید بین حق خیار متعاقدین میتونیم تفکیک قائل بشیم. کسی که مختار است و همراهی نکرده با مشتری خیارش ثابت است، ولی خیار مشتری که به اکراه از مجلس عقد بیرون رفته ساقط نیست. پس این کلام شیخ طوسی در خلاف با این ادعای اجماع شما در اینجا که گفتید با سقوط خیار یک نفر حق الخیار طرف دیگر هم ساقط می شود، بالاجماع بین این دو عبارت تناقض است. شیخ انصاری از این اشکال جواب میده. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند در عبارت شیخ طوسی در خلاف دو احتمال است. ایشون فرمودند او یسقط خیار المتمکن خاصتاً، ممکنه بگیم این عبارت مفهوم داره، میخواد بگه خیار متمکن ساقط است ولی خیار فرد مکره باقی هست، تا اشکال شما وارد باشه. ولی در این عبارت یه احتمال دومی هم وجود داره و اون احتمال این است که بگویی این عبارت مفهوم نداره، یعنی مرحوم شیخ میخواد بفرماید شخصی که متمکن بوده است با مشتری همراهی کنه، چون با او همراهی نکرده از جهت تمکن خیار این فرد ساقطه. ولی آیا حق خیار فرد دیگر ثابت است یا ساقط است؟ عبارت شیخ طوسی ساکت نسبت به این مسئله است. لذا هیچ اشکالی نداره بگوییم که حق خیار فرد متمکن چون متمکن بوده است از همراهی و همراهی نکرده، حق خیار او به این جهت ساقط است و حق خیار مکره هم ساقط است به خاطر ملازمه. به این بیان که ملازمه هست هر جا حق خیار یک نفر ساقط شد، حق دیگری هم به ملازمه ساقط خواهد شد. و به عبارت دیگر، عبارت علمی که خود مرحوم شیخ اشاره می کنند، می فرمایند کلام شیخ طوسی می گوید خیار مختار ساقط است لا بشر، نه این که می گوید خیار مختار ساقط است به شرط ثبوت خیار مطلق. همچه ذیلی از عبارت شیخ طوسی در خلاف استفاده نمی شود. پس نتیجه این شد عبارت شیخ طوسی در خلاف دلالت نمی کند بر این که فقط خیار مختار ساقط است و خیار مکره باقی می باشد. حالا دیگه تطبیق عبارت و بعد مرحله سوم بحث می مانه برای فردا. این جواب از اشکال وجه اون فتعملی می شود که دیروز وقتی مرحوم شیخ انصاری عبارت شیخ طوسی رو در خلاف نقل کردن و ظاهر عبارت رو گرفتن، فرمودن خیار مختار ساقط میشه، خیار مکره باقی است، بعد فرمودن فتعمل. این جواب از اشکال وجه اون فتعمل دیروز می شود. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.